همشهری آوا
روی موج زندگی.
ما بچه های دهه 40 توی دوره دبیرستان درس و کتابی داشتیم با عنوان آیین نگارش، همون زنگ انشای دوره های دبستان و راهنمایی. داستان های کوتاه توی این کتاب آیین نگارش برگزیده ای بود از کتاب ها و نویسنده های مختلف که تا امروز شیرینی و لذت خواندنشون در خاطرات من باقی مونده. یکی از اون داستان ها داستانی بود با عنوان قصه عینکم از کتاب شلوارهای وصله‌دار نوشته رسول پرویزی. کتابی است قدیمی مال حدود 50 سال پیش، اما با داستانهای کوتاه و شیری. بعد از سالها با خوندن دوباره این کتاب برای دقایقی از حال و هوای روزگار فعلی و کرونا فاصله گرفتم و رفتم تا اون زمانی که بزرگترین و بالاترین دغدغه‌مون پایان کلاس و شنیدن صدای زنگ تفریح. دوستان و همراهان گرامی همداستان سلام، من علیرضا دژدارم، از قرنطینه همشهری آوا مزاحمتون میشم و بهتون سلام میکنم. بله، ببینید یه ویروس کوچیک چه به روز هممون آورده و هممون فقیر و غنی در شرایط مساوی قرار گرفتیم و بدون تعارف در برابرش کم آوردیم. فقط باید مراقبت بکنیم، دیگه تعارف نداره، نه پست و مقام، نه میز و صندلی ریاست، نه مال و منال، هیچ کدوم کارساز نیست. فعلا باید فقط مراقبت بکنیم، رعایت بکنیم و در این بین هوای همدیگر رو داشته باشیم، به همدیگه محبت کنیم، فقط محبت. ازتون دعوت میکنم به داستان قصه عینکم از کتاب شلوارهای وصله‌دار نوشته رسول پرویزی توجه کنین. امیدوارم که اوقات بهتری رو بتونم براتون بسازم و تو این شرایط باعث بشم که تحمل اوضاع براتون راحت تر باشه. خواهش میکنم. به قدر این حادثه زنده است که از میان تاریکی های حافظم روشن و پرفروغ مثل روز می درخشد. گویی دو ساعت پیش اتفاق افتاده. هنوز در خانه اول حافظم باقی است. تا آن روزها که کلاس هشتم بودم خیال می کردم عینک مثل تعلیمی و کراوات یک چیز فرنگی مآبی است که مردان متمدن برای قشنگی به چشم می گذارد. دایی جان میرزا غلامرضا که خیلی به خودش ور میرفت و شلوار پاچه تنگ میپوشید و کراوات از پاریس وارد میکرد و در تجدد افراد داشت، به طوری که از مردم شهرمان لقب موسیو گرفت، اولین مرد عینکی بود که دیده بودم. علاقه دایی جان در واکس کفش و کارد و چنگال و کارهای دیگر فرنگی مابان مرا در فکرم تقویت کرد. گفتم هست و نیست، عینک یک چیز متجددانه است که برای قشنگی به چشم میگذارد. این مطلب را داشته باشید و حالا سری به مدرسه‌ای که در آن تحصیل می‌کردم بزنید. قد بنده به نسبت سنم همیشه دراز بود. ننه خدا حفظش کند، هر وقت برای من و برادرم لباس میخرید ناله اش بلند بود. متلکی میگفت که دو برادری مثل علم یزید میمانید، دراز دراز میخواهید بروید آسمان شوربا بیاورید. در مقابل این قد دراز چشمم سو نداشت و درست نمیدید. بیان که بدانم چشمم ضعیف است و کمسوز، چون تابلو سیاه را نمیدیدم بی اراده در همه کلاس ها به طرف نیمکت ردیف اول میرفت. همه شما مدرسه رفته اید و میدانید که نیمکت اول مال بچه های کوتاه قد است. این دعوا در کلاس بود، همیشه با بچه های کوتوله دست به یقه بود. اما چون کمی جوهر شرارت داشتم و طفلک ها هم کلاسان کوتاه قد و هم درسان خپل، از ترس کشمکش و لوتی بازی های خارج از کلاس تسلیم می شدن. اما کار به دینجا پایان نمی گرفت. یک روز معلم خودخواه و لوسی دم در مدرسه یک کشیده جانانه به گوشم نواخت که صدایش تا وسط حیات مدرسه پیچید و به گوش بچه ها رسید. همینطور که گوشم را گرفته بودم و از شدت درد برق از چشمم پریده بود، آقا معلم دو سه فوش چارواداری به من داد و گفت چشت کوره؟ حالا دیگه پسر اتلخان رشتی شدی؟ آدم ها تو کوچه میبینی و سلام نمی کنی؟ معلوم شد دیروز آقا معلم از آن طرف کوچه رد می شده و من او را ندیدم، سلام نکردم. ایشان هم عملم را حمل بر تکبر و گردن کشی کرده، اکنون انتقام گرفته مرا ادب کرده است. در خانه هم بیدش نبودم. غالبا پای سفره ناهار یا شام بلند می شدم، چشمم نمی دید، پایم به لیوان آبخوری یا بشقاب یا کوزه آب می خورد، یا آب می ریخ یا ظرف می شکست. آن وقت بیان که بدانند و بفهمند که من نیمه کورم و نمی بینم، خشمگین می شدند و پدرم بد و بیراه می گفت. مادرم شماتتم می کرد، می گفت به شطور افسار گسیخته می مانی، شلخته و هردنبیل و هپلپویی، جلو پایت را نگاه نمی کنی، شاید چاه جلوت بود. بدبختانه خودم هم نمی دانستم که نیمه کورم. خیال می کردم همه مردم همینجوری می بینن، لذا فوش ها را قبول داشتم. در دلم خودم را سرزنش می کردم که با احتیاط حرکت کن، این چه وضعی است، دائما یک چیزی به پایت می خورد و رسوایی راه می افتد. اتفاقهای دیگر هم افتاد. در فوتبال ابدا و اصلا پیشرفت نداشتم. مثل بقیه بچه ها پایم را بلند می کردم، نشانه می رفتم که به توپ بزنم، اما پایم به توپ نمی خورد، بور می شدم. بچه ها می خندیدن، من به رگ غیرتم بر می خورد. دردناکترین صحنه ها یک شب نمایش پیش آمد. یک کسی شبیه لوتی غلام حسین شعبده باز به شیراز آمده بود. گروه گروه مردان و زنان و بچه ها برای دیدن چشمندی های او به نمایش می رفتن. سالن مدرسه شاپور محل نمایش بود. یک بلیت مجانی ناظم مدرسه به من داد. هر شاگرد اول و دومی یه بلیت مجانی داشت. من از ذوق بلیت در پوستم نمی‌پیچیدم. شب راه افتادم و رفتم. جام آخر سالن بود. چشم را به سن دوختم، خوب باریک بین شدم. یارو وارد سن شد، شامورتی رو در آورد، بازی رو شروع کرد. همه اطرافیان من مسحور بازی‌های او بودند. گاهی حیرت داشتند، گاهی می‌ترسیدند، گاهی می‌خندیدند، دست می‌زدند. اما من هر چی چشمم را تنگ‌تر می‌کردم و به خودم فشار می‌آوردم، درست نمی‌دیدم. اشباحی به چشمم می‌خورد، اما تشخیص نمی‌دادم که چیست، کیست، چه می‌کند. رنجور و وامانده دنبال رو شده بودم. از پلو دستی می‌پرسیدم چه کار می‌کند، یا جوابم را نمی‌داد یا می‌گفت مگه کوری نمی‌بینی. آن شب من احساس کردم که مثل بچه‌های دیگر نیستم، اما باز نفهمیدم چه مرگی در جانم است. فقط حس کردم که نقصی دارم و از این احساس غم و اندوه سختی وجودم را گرفت. بدبختانه یک بار هم کسی به دردم نرسید. تمام قفلت‌هایم را که ناشی از نابینایی بود، حمل بر بی‌استعدادی و مهملی و ولنگاریم کردند. خودم هم با آنها شریک می‌شدم. یکی از مهمانانی که همیشه به خونه ما می آمد، پیرزن کازرونی بود. کارش نوحه سرایی بود برای زنها. روزه می خواند. در عید تصنیف های بند تنبانی می خواند. خیلی حراف و فوزون بود. اتفاقا شیرین زبان و نقال هم بود. ما بچه ها خیلی او را دوست داشتیم. وقتی می آمد کیف ما به راه بود. شبها قصه می گفت. گاهی هم تصنیف می خواند و همه در خانه کف می زدن. چون با کسی رو درواسی نداشت و رک و راست هم بود و عیناً عیب دیگران را پیش چشمانشان می گفت، ننه خیلی او را دوست داشت. اولا هر دو کازرونی بودند و کازرونی ها سخت برای هم تعصب دارند. ثانیاً طرفدار مادرم بود و به خاطر او همیشه پدرم را با خشونت سرزنش میکرد که چرا دوتا زن دارد و بعد از مادرم زن دیگری گرفته. خلاصه مهمان عزیزی بود. کتاب دعا و البته زاد المعاد هم داشت و کتاب تعزیه و مرثیه هم بود که همیشه همراهش بود. همه این کتاب ها را توی یک بقچه میپیچید. یک عینک هم داشت از آن عینک های بادامی شکل قدیم. البته عینک کهنه بود. به قدری کهنه بود که قاب شکسته بود، اما پیرزن به جای دسته قاب یه تکه سیم سمت راستش چسبانده بود و یک نخ قند را میکشید و چند دور دور گوش چپش میپیچید. من روزی که پیرزن نبود رفتم سراغ بغچه‌اش. اولا کتابهایش را به هم ریختم، بعد برای مسخره و از روی بدجنسی و شرارت عینکش را از جعبش در آوردم. آن را به چشم گذاشتم که بروم و با این ریخت مضحک سر به سر خواهرم بگذارم. آه، هرگز فراموش نمی کنم. برای من لحظه عجیب و عظیمی بود. همین که عینک به چشم من رسید، ناگهان دنیا برایم تغییر کرد. همه چیز برایم عوض شد. یادم می آید که بعد از ظهر یک روز پاییز بود. برگ درختان مثل سربازان تیر خورده تک تک می افتادن. من که تا آن روز از درختها جز انبوهی برگ در هم رفته چیزی نمی دیدم، ناگهان برگها را جدا جدا دیدم. من که دیوار مقابل اتاق ما را یک دست و صاف می دیدم و آجرها مخلوط و با هم به چشمم می خورد، در قرمزی آفتاب آجرها را تک تک دیدم و فاصله آنها را تشخیص دادم. نمیدانید چه لذتی یافتم. مثل آن بود که دنیا را به من دادند. هرگز آن دقیقه و آن لذت تکرار نشد. هیچ چیز جای آن دقایق را برای من نگرفت. آنقدر خوشحال شدم که بی خودی چندین بار خودم را چلاندم، زوق زده بشکن میزدم و میپریدم. احساس کردم که من تازه متولد شدم و دنیا برایم معنای جدیدی دارد. از بس که خوشحال بودم صدا در گلویم میماند. عینک را درآوردم، دوباره دنیا تیره و تار در چشمم آمد، اما این بار مطمئن و خوشحال بودم. آن را بستم و در جلدش گذاشتم. به ننه هیچ نگفتم. فکر کردم اگر یک کلمه بگویم عینک را از من خواهد گرفت و چند نی قلیان به سر و گردنم خواهد زد. می‌دانستم پیرزن تا چند روز دیگر به خانه ما بر نمی‌گردد. قوطی حلبی عینک را در جیب گذاشتم و مست و ملنگ سرخوش از دیدار دنیای جدید به مدرسه رفتم. درس ساعت اول تجزیه و ترکیب عربی بود. معلم عربی پیرمرد شوخ و نکته‌گویی بود که نزدیک یک قرن و نیم از عمرش می‌گذشت. همه همسالان من در شیراز تحصیل کردن او را می‌شناسند. من که دیگر به چشمم اطمینان داشتم، برای نشستن برای نیمکت اول کوشش نکردم. رفتم در ردیف آخر نشستم. می‌خواستم چشمم را با عینک امتحان کنم. کلاس ما شاگرد زیادی نداشت. همه شاگردان اگر حاضر بودن تا ردیف ششم کلاس می نشستن، در حالی که کلاس 10 ردیف نیمکت داشت و من برای امتحان چشم مسلح ردیف 10 را انتخاب کردم. این کار با مختصر سابقه شرارتی که داشتم اول وقت کلاس سوءظن پیرمرد معلم را تحریک کرد. دیدم چپ چپ به من نگاه میکنه. پیش خودش خیال کرد چه شده که این شاگرد شیطان برخلاف همیشه تای کلاس نشسته است. نکند کاسه زیر نیم کاسه باشد. بچه ها هم کم و بیش تعجب کردن. با دقت عینک را از جعبه بیرون آوردم و آن را به چشم گذاشتم. دسته سیمی را به پشت گوش راست گذاشتم. نخ قند را به گوش چپ بردم و چند دور تاب دادم و بستم. در این حال وضع من تماشایی بود. قیافه یغورم، صورت درشتم، بینی گردن کش و دراز و عقابیم هیچ کدام با عینک بادامی شیشه کوچک جور نبود. تازه اینها به کنار دسته های عینک سیم و نخ قوز بالا قوز بود. و هر پدر مرده مصیبت دیده ای را میخنداد، چه برسد به شاگردان مدرسه که بی خودی و بی جهت از ترک دیوار هم خندهشون میگرد. خدا روز بعد نیاورد. سطر اول را که معلم بزرگوار نوشت رویش رو برگردان که کلاس را ببیند و درک شاگردان را از قیافه ها تشخیص دهد، ناگهان نگاهش به من افتاد. حیرت زده گچ را انداخت و قریبه به یک دقیقه بر چشم به اینک و قیافه من دو. من متوجه موضوع نبودم، چنان غرق لذت بودم که سر از پا نمی شناختم. من که در ردیف اول با هزاران فشار و زحمت نوشته روی تخته را می خواندم، اکنون در ردیف دهم آن را مثل بلبل می خواندم. مسحور کار خودم بودم، ابدا توجهی به ماجرای شروع شده نداشتم. بی توجهی من و اینکه با نگاه ها هیچ استرابی نشان ندادم، معلم را در ذهن خود تقویت کرد. یقین شد که من بازی جدیدی درآوردم که او را دست بیاندازم و مسخره کنم. ناگهان چون پلنگ خشمناک راه افتاد. اتفاقا این آقای معلم لهجه غلیظ شیرازی داشت و اصرار داشت که خیلی خیلی عامیانه صحبت کند. همینطور که پیش می آمد با لهجه خاصش گفت: به به نر خر، مثل قوالها صورتک زدی، مگه اینجا دسته 7 صندوقی آوردن؟ تا وقتی که معلم سخن نگفته بود، کلاس آرام بود و بچه ها به تخت سیاه چشم دوخته بودن. وقتی آقا معلم به من تعرض کرد، شاگردان کلاس رو برگردانیدن که از واقعه باخبر شد. همین که شاگردان به عقب نگریستن، اینه که مرا با توصیفی که از آن شد دیدن. یک مرتبه گویی زلزله آمد و کوک شد. صدای مهیب خنده آنان کلاس و مدرسه را تکان داد. هر و هر تمام شاگردان به قهقهه افتادند. این کار بیشتر معلم را عصبانی کرد. برای او توهم شد که همه بازی‌ها را برای مسخره کردنش راه انداختند. خنده بچه‌ها و حمله آقا معلم مرا به خود آورد. احساس کردم که خطری پیش آمد. خواستم به فوریت عینک را بردارم. تا دست به عینک بردم، فریاد معلم بلند شد: دستش نزن، بگذار همینطور تو را با صورتک پیش مدیر ببرم. بچه تو باید سوپوری کنی، تو را چه به مدرسه و کتاب و درس خواندن. برو بچه رو بام حمام قاب بریز. حالا کلاس سخت در خنده فرو رفته، من بدبخت هم دست و پایم رو گم کردم، لال شدم، نمیدونستم چی بگم. مات و مبهوت عینک به چشم و خیره خیره معلم را نگاه میکرد. این بار سخت از جا در رفت و درست آمد کنار نیمکت من. یک دستش پشت کتش بود، یک دستش هم آماده کشیده زده. در چنین حال خطاب کرد: پاشو برو گم شو، یالا یالا پاشو برو گم شو. من بدبخت هم بلند شدم، عینک همانطور به چشم بود و کلاس هم غرق خنده. کمی خودم رو دوزیدم که اگر کشیده را بزند به من نخورد، یا لااقل به صورتم نخورد. فرز و چابک جلوی آقا معلم در رفتم که ناگهان کشیده به صورتم خورد. سیم عینک شکست و عینک آویزان و منظره مضحک شد. همین که خواستم عینک را جمع و جور کنم، دو تا اردنگی محکم به پشتم. مجال آخ گفتن نداشتم، پریدم و از کلاس بیرون جستم. آقای مدیر و آقای ناظم و آقای معلم عربی کمیسیون کردن. بعد از چانه زدن بسیار تصمیم به اخراجم گرفتن. وقتی خواستن تصمیم را به من ابلاغ کنن، ماجرای نیمه کوری خود را برایشان گفتم. اول باور نکردن، اما آنقدر گفتم صادقانه بود که در سنگ هم اثر میکرد. وقتی مطمئن شدن که من نیمه کورم، از تقصیرم گذشتن و چون آقای معلم عربی نخود هر آش و متخصص هر فن بود، با همان لهجه گفت: بچه میخواستی زودتر بگی، جونت بالا بیاد. اول میگفتی، حالا فردا وقتی مدرسه تعطیل شد، بیا شاچراغ دم دکون میس سلیمون اینکساز. فردا پس از یک عمر رنج و بدبختی و پس از خفت دیروز، وقتی که مدرسه تعطیل شد، رفتم در صحن شاهچراغ دم دکان میرزا سلیمان اینکساز. آقای معلم عربی هم آمد. یکی یکی عینک ها رو از میرزا سلیمان گرفت و به چشم من گذاشت و گفت: نگاه کن به ساعت شاه چرا، ببین عقرب کوچک رو میبینی یا نه. بنده هم یکی یکی عینک ها رو امتحان کردم. بالاخره یک عینک به چشمم خورد و با آن عقربه کوچک را دیدم. 15 قران دادم و آن را از میرزا سلیمان خریدم و به چشمم گذاشتم و عینکی شد. Thank you. امیدوارم که این داستان رو پسندیده باشید. به نوعی این برنامه همداستان اولین برنامه من بود در سال 99 و 15 شماره همداستان. خب بنا به مقتضیات زمان با تغییرات زیادی همراه بود. امیدوارم در مجموع پسندیده باشید. این آخر بد نیست به یک ترانه گوش کنیم از حجت اشرف‌زاده با نام مهربان منی. آهنگ زیبایی است که ترانه سراش آقای محمد مبارکی است، آهنگسازیش محمد محتشمی و تنظیم کمال صداقت. شما رو به شنیدن این آهنگ دعوت میکنم و همه تون رو به خدای بزرگ میسپارم تا داستان و برنامه بعدی انشالله بتونم در خدمتون باشم. مراقب هم دیگه باشم.
یاروی دل فریب بالا بلندم، زیبای بی نظیر مشکل پسندم، شاهکار دل نشینه شیرین زبانم، نازد نشسته برده دردان جانم، مجنونم از نگاه ماه تمامت، با خنده پای تو افتادم به دامت، تو به من مست مست روی تو همه جان، تو به من که در آرزوی تو همه شافریت، گنجینه ی دل بریم، یک قدم مانده مرا تا دل دریا بکشانم. دل دریا بکشان.